بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إن لم أسألك فتعطني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ وإن لم أدعوك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإن لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي، وكما فلقت البحر لموسى ونجيته من الغرق، فصل وسلم يا رب على محمد وآل محمد، ونجني مما أنا فيه، ونجني مما نحن فيه من كرب عظيم، بفرج منك عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. کلام در واجبات حج تمتع بود. رسیدیم به واجب پنجم که ذبح و هدی و قربانی بود. نکاتی در رابطه با هدی و قربانی باید بررسی بشود. سه نکته رو مبسوط بررسی کردیم. کلام در نکته چهارم بود که آیا اشتراک در هدی جایز است؟ چند حاجی یک قربانی ذبح کنند آیا مجازند و مجزی است یا نه؟ اقوال رو فی الجمله اشاره کرده بودیم. توائفی از روایات رو هم مطرح کردیم. سه طائفه روایت بود. طائفه اول این بود که لا یجزی الهدی به منا من واحد الا واحد، که دلالت میکرد اشتراک در هدی جایز نیست و مجزی نیست. طائفه دوم روایاتی بود که مضمونش این بود اشتراک جایز است عند الضروره، که حالا ضرورت هم اشاره کردیم یا گران شدن قربانی است و یا کم شدن گوسفند و هدی. طایفه سوم می گفت، مضمونش این بود که اگر سر یک سفره نشستند حجاج، اشتراک جایز است، چه ضرورت باشه و چه ضرورت نباشه، و هر سه طائفه هم روایاتشون معتبر بود. خب اکنون ببینیم در بررسی این طوائف ثلاثه فقها چه فرمودند، چگونه مشی کردند و قول حق در جمع بین این طوائف چیست. قبل از بیان این وجوه، ابتدا یک مقدمه اصولی رو مطرح خواهیم کرد. مقدمه این است که در بحث مفهوم شرط به تفصیل بررسی کردیم، اگر دو شرط منفصل داشتیم و جزاء واحد، مثال معروفشم اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر، آیا ظهور جمله شرطیه اقتضا می کند که هر شرطی شرط مستقل است برای این جزا؟ کأن مولا با عطف به او فرموده است اذا خفی الاذان فقصر او خفیت الجدران فقصر، لذا هر کدام از این دو شرط که مستقلن حاصل شد بدون توجه به شرط دیگر جزا حاصل میشه یا نه، ظهور جمله شرطیه اقتضا می‌کند که هر دو با هم شرط واحد رو تشکیل می‌دهند، بدین معنا که اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، اگر هر دو شرط با هم به وجود آمد جزا باید وجود بگیره. خب اینجا در مباحث اصولی مفصل عرض شد سه نظریه در بین اصولیین وجود داره. یک نظریه این است که جمله شرطیه ظهور دارد که هر کدام شرط مستقل است. نظریه دوم ادعا شد جمله شرطیه ظهور دارد که هر دو شرط با هم علت جزا رو تشکیل می دهند. هر شرطی جزء العله است. اگر هر دو شرط محقق شد جزا حاصل است. نظریه سوم مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر فرمودند در این صورت جملات شرطیه ظهور لفظی ندارند، مجملند، لکن قدر متیقنی دارند که اگر هر دو شرط جمع شد جزا خواهد بود و الا در صورت حصول هر شرط به تنهایی جمله شرطیه در آوردن جزا به همراه این شرط ظهور نداره و آنجا باید یا به عام فوقانی و یا به اصول عملیه مراجعه کرد. البته ما در اصول بررسی کردیم، بحث کردیم، قول اول رو پذیرفتیم که جمله شرطیه ظهور دارد در این که هر شرطی مستقلن علت برای وجود جزا خواهد بود. خب این مقدمه بحث. حالا برگردیم به اصل مطلب. در ما نحن فی با توجه به این سه طایفه از روایات در جمع بین اینها انظار مختلف است. جمعی از فقها میگویند ما دو تا شرطیه داریم در این طوائف و یک جزاء. یک شرط میگه اگر ضرورت بود اشتراک جایز است. شرطیه دوم میگوید اگر حجاج مضرب واحد داشتند، خیمگاه واحد داشتند، سر یک سفره می نشستند، اشتراکشون در قربانی جایز است. خب اینجا دو شرط مستقل است و جزا واحد است. یک نگاه اصولی این است که هر دو شرط اگر جمع شد جزا حاصل میشه. خب بنابراین در ما نحن فی اگر ضرورت اقتضا کرد و حجاج سر یک سفره بودند، اشتراکشون در قربانی جایز است. چرا؟ چون دو شرط هر دو جزء العله هستند، هر دو باید محقق شوند تا جزا محقق بشه. لذا ببینید در کتب فقها این نظریه به قیل نسبت داده میشه، قائل داره و قیل یجزی مع الضرورت عن خمست و عن سبعت اذا کانو اهل خان واحد. اگه ضرورت باشه سر یک سفره هم باشن حجاج، اشتراک جایز است. خب ببینید آقایان میگویند طائفه اول و دوم دو شرطیه تبدیل به یک شرطیه شده است و عام مطلق رو در طائفه اول تخصیص میزنه، که نتیجه این میشود هدی واحد فقط از حاجی واحد مجزی است الا عند الضروره و اذا كانوا من اهل خان واحد. این یک نظریه با مبنای اصولیش. نظریه دومی هست در ما نحن فی که شیخ طوسی و ابن براج و علامه حلی رحمت الله علیهم اجمعین قائل شدند. اینان طائفه سوم رو که اهل خان واحد باشه، روایاتشو از ما نحن فی محل بحث خارج میدونند. میگویند روایاتی که میگه اگه سر یک سفره باشند اشتراک جایز است، اصلا مربوط به قربانی واجب نیست، بلکه مربوط به اضحیه و قربانی مستحب است. لذا این طائفه رو کنار بذارید، محل بحث ما قربانی واجب است. میمونه طائفه اول و دوم، رابطه شون عام و خاص مطلق است. طائفه اول میگه اشتراک در قربانی جایز نیست، طائفه دوم میگه الا لضرورت، اگه ضرورت باشه اشتراک جایز است. لذا بدین گونه هم فتوا میدهند. این هم نگاه دوم. نگاه سوم که جمعی از فقها متأخر قائلند، میگویند هر سه طائفه مربوط به قربانی واجب است. لکن رابطه بین این طوائف عام و خاص مطلق نیست، بلکه رابطه عام و خاص من وجه است. از جمله کسانی که قائل به این نظریه هستند مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و برخی از تلامذشون صاحب تعالیق مبسوطه هستند. جلد دهم تعالیق صفحه 514 رو ملاحظه بفرمایید. خلاصه بیانشون این است، می‌فرمایند هر سه طائفه از روایات رو که ما بررسی میکنیم، هر طائفه عام من جهت و خاص من جهت اخرى، لذا رابطه عامین من وجه هست. با این توضیح، طائفه اول من جانب اختصاص داره به حد و قربانی واجب. به چه دلیل؟ چون قید منا درش ذکر شده. لا یجزی حدیون به منا الا عن واحد. ای قید منا یعنی قربانی واجب. پس طائفه اول خاص است از جهت این که اختصاص داره به قربانی واجب، و عام است از این جهت که میگه قربانی واحد از یک نفر مجزی است. چه ضرورت باشه چه ضرورت نباشه، چه حجاج سر یک سفره باشند و چه سر یک سفره نباشند. این طائفه اول خاص من جهت، عام من جهت اخرى. طائفه دوم و سوم از یه جهت خاص است، اختصاص دارد به ضرورت. طائفه دوم اختصاص داره ببخشید به سفره واحد. طائفه سوم، این دو طائفه عامند من جهت اخرى، هم قربانی واجب و شامل میشند هم قربانی مستحب رو، هم قربانی واجب عند الضروره اشتراکی درش جایزه، هم قربانی مستحب، هم قربانی واجب هم قربانی مستحب. طایفه سوم میگه اگر سر یک سفره باشن مجزیست. خب پس هر سه این طوائف ثلاثه خاص من جهت، عام من جهت اخرى، شد عامین من وجه. ماده اجتماعی دارند، ماده اجتماعشون قربانی واجب در حال ضرورت و سفره واحده. طایفه اول میگه اشتراک مجاز نیست، طایفه دوم و سوم در ماده اجتماع میگه اشتراک مجاز است. صاحب تعالیق میگه عامین من وجه که یک دیگر رو تقیید نمیزنن، روشنه در اصول خونده ایم. در ماده اجتماع تعارض و تساقط و نسبت به ماده اجتماع، این روایات قاصره، به عام فوقانی مراجعه میکنیم. عام فوقانی ما آیه کریمه قرآن است: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعه اذا رجعت. مفاد آیه چیست؟ آیه کریمه میگوید در حج تمتع آنچه که میسر است از هدی و قربانی باید انجام بشود. این الهدی خب روشن است، در بعض الهدی اطلاق نمیشه. مستیسر من الهدی روایات تفسیری هم میگه یا شتر یا گاو یا گوسفند. آیه کریمه میگوید در حج تمتع مستیسر من الهدی است، یا شتر است یا گاو است یا گوسفند است، اگر نشد صیام است. از اشتراک صحبتی نمی کنه آیه. لذا آیه کریمه میگه چه ضرورت باشه چه ضرورت نباشه، خان واحد باشند یا نباشند، اگر حاج متمتع قربانی نتونست بکشه باید روزه بگیره. پس بنابراین عام فوقانی آیه کریم است. آیه کریمه میگه اگه قربانی هر حاجی نتونست نوبت به روزه میرسه، نه اشتراک در حد. بعد میفرماین اگر اطلاق آیه رو قبول نکردید، عام فوقانی ما میشه برخی از روایات. صحیحه زراره راوی از امام سوال کرد مل هدی، این که خداوند می‌فرماید فمستی سر من الهدی، هدی چیه؟ امام فرمودن افضله بدنه، اوسطه بقره و آخره شات. شات یعنی همه گوسفند، نه بعضی از گوسفند. لذا اطلاق این عام فوقانی صحیح زراره میگه اگر حاجی نتونست گوسفند بکشه شرکت نکنه با دیگران، نوبت به شرکت با دیگران نمیرسه. این نظریه سوم که جمعی از فقها متأخر قائل به این نظریه می باشند. عرض می کنیم که نسبت به این گونه نسبت سنجی توسط جمعی از متأخرین ما اشکال داریم. این تصویر که رابطه بین طوائف ثلاثه عام و خاص من وجه هست مورد قبول نیست. به نظر ما در لسان روایات دقت نشده. ما سوال میکنیم از این محققین چرا طائفه اول رو عام مطلق ندانستید، اختصاص دادید به هدیه واجب؟ گفتید طائفه اول اختصاص داره به قربانی واجب. لا یجزی هدیون به منا الا عن واحد. شما اینجور استدلال کردید چون قید منا در طائفه اول آمده ظهور داره در هدیه واجب. خب عرض ما این است که در طائفه دوم و سوم هم همین قید هست. عزت البدن سنتن به منا، قید منا هست. این طائفه هم اطلاق نداره، با این قید شامل غیر واجب نمیشه. تجزی البقره عن خمستن به منا اذا کانو من خان واحد. خب این طائفه هم که قید منا رو داره، پس با این قید باید اختصاصش بدید به هدیه واجب. طائفه دوم و سوم عموم نداره، شامل قربانی مستحب نمیشه. یا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سألته عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون. این به وضوح هم متمتعون، یعنی در حج تمتع هم از نگاه شما، یعنی باز اختصاص داره به هدیه واجب. لذا تعمیمی که در طائفه دوم و سوم شما فرض کردید و آنگاه تصویر کردید عامین من وجه هست قابل قبول نیست. لذا تا اینجا نظریه اول و دوم ارجحه که گفته بشه طوائف ثلاثه اختصاص داره به هدیه واجب و رابطه عام و خاص مطلقه و طائفه دوم و سوم باید طائفه اول رو تقیید بزنه، یا هر دو شرط شرط واحد باشن علا طبق بعض المبانی، یا کل شرطن مستقل باشه علا طبق بعض المبانی که توضیح دادی. لیکن معذالک به نظر ما وجه جمع بین این روایات وجه دیگری است که ما در جلسه بعد با کمک مقدماتی آن وجه رو توضیح میدیم، بین روایات جمع میکنیم تا ببینیم به چه نتیجه فقهی خواهیم رسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.